بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الله العلي العظيم المولانا سجاد الأئمة عليهم صلوات جمة الراغب الراهب الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتزرع المعزم من قام بين يديه بالسكون والمعظم من قام بين يديه بالسكون والإطراق وخشوع الأطراف حق نماز بر انسان ادامه عبارت دیروز ان تقوم فیها مقام الذلیل در نماز انسان بیستد در حال ذلت در حال رغبت به سوی پروردگار در حال انقطاع از دنیا در حال خوف در حالی که مسکین و متضرع هست در پیشگاه خدا و بزرگ دارنده است کسی را که در مقابل او ایستاده است با آرامش با سر پایین انداخته و خشوع اعضا و جواره مسئله 25 رو خوندیم و به شکل اجمالی بررسی شد امروز به صورت تفصیلی وارد میشه شخصی که به حد استطاعت رسیده ولی نمیداند جاهل یا غافل جاهل است به استطاعت خودش غافل است از وجوب حج نمیداند مستطیع شده یا میداند که وضعش خوبه اما نمیداند که غافل از این که شخص مستطیع باید حج انجام بده بعد یادش میاد و وقتی یادش میاد که اموال از بین رفته چنین شخصی حج بر او مستقر هست دو تا نظریه در این مسئله بود که دو تا نظریه رو بیان کردیم یکی نظریه سید که حج مستقر می شود یکی نظریه مرحوم محقق قومی صاحب قوانین در کتاب عجبه و طول مسائل که فرموده نه حج مستقر نمی شه حج برش واجب نیست این خوانده شد چرا دیشب خواندیم این جلسه دیشب جلسه 26 بود امروز جلسه 27 حالا بعد توضیح میدم الان چون نمیشه بعد توضیح میدم چرا بنابراین این دو نظریه توضیح داده شد مسئله فعل جمله بیان شد میخوام بریم سراغ محتوا و بازش کنیم مرحوم سید در استدلالی که فرمود بر این که حج مستقر میشه فرمود که علم شرط تنجیزه نه شرط تکلیف کسی که مستطیع شده و نمیداند اطلاع نداره که این مستطیع شده این در عالم واقع تکلیف موضوعش تحقق پیدا کرده است و ذمه این شخص مشغول شده به تکلیف خودش هم نمیدونه خب علم چه کار است؟ علم شرط تنجیزه تنجیز یعنی مؤاخذه یعنی اگر علمم میداشت انجام نمیداد مؤاخذش میکرد و حساب کتاب روش باز میشد. اما شرط تکلیف که نیست، شبیه شروط واقعی، مثلا طهارت از حدث شرط واقعی نمازه، علم و جهل درش نقش نداره. کسی که مثلا جنوب بوده نماز خونده، خودش هم خبر نداشته، ده روز هم نماز خونده، کل ده روز نمازش باطله، این طهارت از حدث شرط واقعیه به علم و جهل. استطاعت هم همینطوریه، استطاعت شرط واقعیه، شرط ظاهری نیست، مثل طهارت از خبث نیست. کسی که بعد فهمید لباسش نجس بوده، ده روزم با همین لباس نجس نماز خونده، نمازش درسته، چون طهارت از خبث شرط ظاهریه، شرط واقعی نیست. اما استطاعت مثل طهارت از حدثه، شرط واقعیه، یعنی اگر کسی مستطیر شد خودش هم خبر نداشت، حج برش واجب میشه. امسال فرض کنید مستطیع بوده، همه شرایط داشته، خودش هم نمیدونسته، بعد حج انجام نمیده، مدتی هم میگذره، این استطاعت هم از بین میره، بعد میفهمه، بعد اینکه مال از بین رفته و دیگه مالی نداره بره حج، سال بعد میفهمه پارسال اینطوری بوده، میتونسته بره حج، همین شرایط فراهم بوده. حالا این حج برایش مستقره، این نظریه سیده. مرحوم صاحب قوانین میفرماد نه، این حج برایش مستقر نشده به جهت اینکه جاهل بوده، لأنه لجهلهی لم یسر، اصرار بر گناهی که نداشته، اصرار بر تخلف نداشته، بعدم که یادش آمده دیگه مالی نداره که. خب محققین متأخر مثل مرحوم آقای خویی آمدن قائل به تفصیل شدن، فرمودن دو تا عنوان در این مسئله موجوده، یکی جهل، یکی غفلت. در هر دو مورد سید، در هر دو مورد سید فرمود که حج مستقره، حج برش واجب شده و استقرار یافته، باید تا وقتی که تو دنیا هست این حج رو به جا آوره، اگرم مرد باید از ترکش بده حج برد، هم در صورتی که جاهل بوده، هم در صورتی که غافل بوده. بزرگانی که آمدن این مسئله رو حلاجی کردن مثل مرحوم آقای خویی، فرمودن جهل بر دو قسمه، جهل بسیط، جهل مرکب، غفلت هم بر دو قسمه، غفلت تقصیری، غفلت قصوری. خب در رابطه با غفلت، غفلت اگر قصوری باشه حق با مرحوم محقق قومی، حق با مرحوم محقق قومی، یعنی حج مستقر. ولی اگر غفلت تقصیری باشه، نرفته یاد بگیره، نرفته فکر کنه، نرفته کاری انجام بده که اوضاع احوال دینش رو خوب بشناسه، گرفتار غفلت شده، این حق و سیده. لذا در مورد غفلت مرحوم آقای خویی فرماد حدیث رفت، یک جملش فقط رفع ظاهریه، بقیه فقرات حدیث رفت رفعش رفع واقعیه، رفع نسیان، رفع غفله. این رفع نسیان رفع اشرف واقعیه، یعنی این شخصی که قصورم شخصی که قصورا غافل شده، کوتاهی نکرده، دنبال دینش بوده، حالا گرفتار غفلت شده، غفلتش میشه قصور. وقتی قصوری شد، حدیث طرف تکلیف رو ازش واقعا برمیداره، نه ظاهری. ظاهری برنمیدارم، واقعا برمیدارم. لذا حق با مرحوم قمیه که چنین شخصی حج برش واجب نمیشه و حج برش مستقر نمیشه. اما اگر تقصیری باشه، یاد نگرفته، اگر تقصیری باشه رفع حج میشه ظاهری، این مقصره. وقتی مقصره، لذا سید درست گفته که فرموده این حج برش مستقر می شود چون مقصر است، بر اساس جمع بین ادله تقصیر و قصور و این حدیث رفت. این در رابطه با غفلت، در رابطه با جهل، جهل مرکب، جهل بسیط. این که سید فرمود شخص جاهل بوده، نمیدانسته از مستطیب هست و بعد علم پیدا کرد، حج برش مستقر شده، بعد از آنی که متوجه شد سالم گذشت و مالم از بین رفت، این در صورتی است که جهل تقصیری باشه. جهل اگر تقصیری باشه یعنی اعتقاد داشته، جهل بسیط باشه، جهل بسیط باشه. اگر جهلش بسیط باشه این طوریه، یعنی نمیدانسته است، یک نمیدانسته ای که واقعا نمیدونسته، همین به اصطلاح جهل سطحی. اگر جهل سطحی باشه، اگر جهل سطحی بود و بسیط بود، چنین کسی به فرمایش سید همینطوریه، جهل عمیق نبود، این حج برش مستقر میشه. اما اگر جهل مرکب باشه، جهل مرکب یعنی جهل عمیق، آن کس که نمیداند و نمیداند که نمیداند، یا از اون طرف بگیم آن کس که میداند ولی نمیداند که این دانستنش مطابق واقع نیست، فکر میکنه همین واقع است. خب در جایی که اعتقاد راسخ داره به این که این مستطی نیست، جاهل است. بین نه، یعنی اعتقاد راسخ داره به عدم استطاعت. جهل مرکبه، جهل نفوذیه، جهل راسخه، جهل عمیقه. اینجا هم حق با مرحوم قمیه که میگه استطاعت نیست و حج بر او مستقر نشده است. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این فرمایش سید. و به نظر میرسه که همین مطلبی رو که مرحوم خویی قائل به تفصیل میشن جمع میکنن بین فرمایش سید و محقق قمی، و از یک جهت هم قابل تأییده که مرحوم سید در این کتاب عروه، کتابی که نوشته شده، یک کتابی نیست که بحث شده باشه و بعد مخاطبین وجود داشته باشه، نقد کرده باشن، اشکال کنن، بعد استاد جواب بده، نه، به شکل تفسیری نیست. چون تفسیری نیست ممکنه مرحوم بسته بگیم اینطوریه، سید منظورش از این که فرموده است این حج برش مستقر می شود غفلت را تقصیری گرفته، جهل را هم جهل بسیط گرفته. ازا اینطور نیست که حالا سید توجه نداشته باشه، این کتاب چون یک کتابی نیست که بخواد بگیم همین طوری که نوشته همین چیزیست که دیگه هست، مرحوم سید بهش ایراد وارد بشه بگی چرا قائل به تفصیل نشدی. بنابراین به نظر میرسه که مرحوم محقق خویی آمده این بحث رو جمعش کرده و حق با هر دو بزرگواره. مرحوم محقق قومی که میفرماید هجبر و مستقر نشده است، غفلت را قصوری گرفته و جهل را مرکب، برخلاف صاحب بله اروه محقق یزدی رضوان الله تعالی علیه که جهل را بسیط و غفلت را بله تقصیری، غفلت تقصیری می داند. ازا هر دو نظریه درسته، زالکه علا زالک و زالکه علا زالک، یه هر کدوم بر یک فرضی بر یک وجهی. اگر ما آمدیم غفلت رو تقصیری گرفتیم و جهل را بسیط معنا کردیم، حق با سید است که بعدم فرمود والعلم شرط فی تنجیز لا فی اصل تکلیف. این علم علم ظاهریه، این علم علم ظاهری هست برای تنجیز، در اصل تکلیف هست. یعنی چی؟ یعنی بنابراین بنده خدا جاهل بوده، جاهل ظاهری، جهل ظاهری داشته نه جهل واقعی. اینم از بله چرا غافله؟ یعنی کسی که در مقدمات غافل شدنش مقصر دیگه، یعنی اهل لاابالی بلنگار اهل دقت نیست، برای تو غفلت زندگی میکنه. غفلت رو ببینید برای چی گرفتی؟ نه بحث استطاعت نبود، در بحث استطاعت آمد علم مطرح شد، یعنی جاهل به استطاعت شد و غافل از حکم. غفلتی که اینجا معنا شد غفلت از حکم بود، یعنی نسبت به حکم الله غافله. چرا؟ چون اهل دیانت نیست، لاوالیه، ولنگاره، نرفته احکامش یاد بگیره. این غفلت رو سید اینطوری معنا کرد، جهل رو گرفت برای استطاعت، گفت نمیدانست. کسی که جاهل است به استطاعت نمیدانست مستطیع است، نمیدانست مستطیع، یا میدانست مستطیع به وضع توانمند داراست، پولدار، امکاناتش فراهمه، ولی غافل بود از این که شخص مستطیع حج برش واجب میشه. غفلت رو زد به حکم، یعنی نسبت به حکم غافل. خب وقتی که نسبت به حکم غافل باشه، البته غفلت هم ماهیت حقیقیش عدم علمه، برمیگرده به جهل. ولی چون نسبت به حکم مطرح شد، یعنی اهل دیانت نیست. حالا که اهل دیانت نیست و اهل احکام الهی نیست، چرا نیست؟ دو جوره، یه وقت مقصره نرفته احکام دین شد، یه وقت نه رفته یاد گرفته دیگه تا اینجا نتونسته برسه، این موردشو نمیدونه، این موردشو غفلت کرده، این مورد در رابطه با نمازش مسلطه، در رابطه با روزش مسلطه، همه چیز رو واقف هست و اوضاع احوال کاملا قبراق و سرحال و متوجهه، ولی نسبت به این مورد توجه نکرده که شخص مستطیل نرسیده به هر جهر، در این جهر قصور داره. رودینش کار کرده، حالا یه مورد نتونه، حواسش نبوده به هر جهر، میشه قفلت از قصور. رو این محور، با این محوریت کلام سید که دیشبم دیروزم در جلسه قبلم بحث شد، این مطلب رو عرض کردیم و فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه شد تصالح و تسالم بین این دو تا شخصیت بزرگ، محقق قومی و محقق یزدی، که هر دو فتواشون درسته، نهایتا سید منظورش این هست و محقق قومی منظورش آن است که ذکر شد. این هم از مسئله بله 25 صلی الله علی محمد و آله.